مشکل خبر.
کاشی و سرامیک ایرانی همپای محصولات اروپایی. رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان گفت صادرات کالاها در حوزه کاشی و سرامیک در قبال دریافت ارز انجام می شود و در حال حاضر صادرات این محصولات از لحاظ نقدینگی به نفع کشور است. آقای مصطفی گودرزی گفت برای اینکه بتوانیم این محصولات را به قیمت واقعی در جهان به فروش برسانیم، می توان به جای کشورهایی که ارزان از ما می خرند به کشورهای فروخت که حاضرن مبالغ بسیار بیشتری بپردازند و همچنین به کشورهای بیشتری صادر نمود. وی گفت به یقین می توان گفت محصولات ایرانی همپای محصولات ایتالیایی هستند و باید به جای کمیت به کیفیت و گسترش صادرات فکر کنیم. درود بر شما شنوندگان محترم، خیلی ممنونم که همراه هستیم با شبکه رادیویی اقتصاد. ساعت 13 است و دعوت میکنم همراه باشین با دیگر برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنیم با عنوان به توان 40.
ایران، ایران ما، ایران زیبا، ایران پهناور. کشور مستقل و پیشرفته، ما آینه‌ای هستیم برای بازتاب پیشرفت ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 نمونه هایی از توانمندی های کشور در حوزه تولید توربین بادی و سیستم های ردیابی و کنترل خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور که توسط دانشمندان ایرانی تولید شده مورد اشاره قرار خواهد گرفت که نشان از توان داخلی در عرصه تولید ملی است.
در هر نقطه این کشور پهناور میشه انرژی تولید کرد. تنها راه تولید انرژی استفاده از سوخت‌های فسیلی یا حتی سطح‌ها نیست. اینجا کویره، هر قطره آب اینجا ارزش طلا رو داره. پس برای تولید انرژی در این منطقه باید فکر دیگه کرد. سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
علیکم السلام،
مخلصیم آقا.
رحمت الله،
الله نگهدار شما. میگم تو آفتاب نشستین.
آفتاب، این آفتاب خاصیت داره، این آفتاب میکروب بدن را از بین میکنه.
الان من یکم سرما خوردم، این آفتاب کاری میکنه؟
بله، یک ساعت دیگه برسه و میده خدا چیزا.
یک ساعت تو آفتاب؟
آه دیگه.
شما روزی چند ساعت تو آفتاب میشینی؟
به شهری که میاد و اینجا میبینی تخت خواب بود.
خب بعد شما اینجا چی کار میکنی؟ اینجا خونتونه؟
خونه ها آه نه نه خونه خونه.
خب اینجا چی کار میکنین؟
اینجا در کاسبی میکنیم با این آسیا بادا اینار ما جمع‌آوری میکنیم، نگهداری میکنیم. این مهندس و خارج که میاین ما داریم برای اولا توضیح میدیم. ما اینجا باج از این برمیه و این برمیه از باد بگیریم. باج مچر خونه 500 کیلو زشبان روز آد با آدم اینا جا میکنیم. اینا ارزش اینا زیاده،
آفتاب و باد و خاک.
خاک
شما چند سالتون آجا؟
85 سال.
ماشالله. اینجا شهر نشدیفانه، یه جای گرم و خشک و صحرایی نزدیک مرز افغانستان. خلاصه اینجا تو دل یکی از بزرگترین تونلای بادی جهان قرار گرفته. خیلی باحاله. و اینجایی هم که ما هستیم فضای داخلی یکی از آسیابای بادی نشدیفان خافه. متخصصین کشور تو سالهای اخیر با بررسی این آسیاب‌های بادی بجامونده از دوره صفویه به این نتیجه رسیدن که اینجا میتونه یکی از مهمترین مناطق تولید کننده انرژی‌های تجدید پذیر و پاک از باد باشه. این آسیاب‌های بادی هم الان دیگه بیشتر جنبه گردشگری و جذب توریست دارن.
ایرانی ها اولین کسایی بودند که حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح برای کشیدن آب از چاه و آرد کردن غلات از آسیاب های بادی استفاده می کردن. بعد از اون در همه دوره های تاریخی استفاده از انرژی باد در ایران ادامه پیدا کرد. اوج ساخت و استفاده از آسیاب های بادی به دوره صفویه برمی گرده. با اینکه تاریخ استفاده از توربین بادی برای تولید برق به دهه 40 و 50 میلادی در آمریکا و انگلستان برمیگرده، رکود علم و دانش در ایران اون دوره باعث شد چیزی با عنوان انرژی پاک در کشور ما وجود خارجی نداشته باشه. نفت ارزون قیمت و تفکر وابسته اقتصادی جایی برای گسترش انرژی‌های نو باقی نمی‌ذاشت. در سالهای بعد از انقلاب و پس از کاهش استخراج و فروش نفت به کمتر از 3 میلیون بشکه، فکر استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی در ایران به وجود آمد. امروز مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشون داده که مناطق زیادی در کشور امکان تولید و استفاده از انرژی بادی را دارد. و دولت‌های مختلف هر سال بودجه‌هایی رو برای گسترش صنعت انرژی پاک بادی اختصاص می‌دهند.
تونل خاف بزرگترین تونل بادی جهان و متخصصای ایرانی تونستن اینجا رو بر اساس تجربیات تاریخی گذشتگان شناسایی کنن. اینجا بعد از تکمیل میتونه به جز تأمین نیاز این منطقه مازاد برق هم داشته باشه. توربینای این نیروگاه ساخت متخصصای داخلیه و برای ساخت این توربینا میریم تهران. حقیقتا من اگه نمیدونستم کجا میایم، با دیدن این اتاقک فکر میکردم شما داریم فضاپیمایی، موشکی، چیزی درست میکنی.
شاید شباهت هایی در حقیقت داشته باشه با این موضوعی که میگید، ولی خب نه، ما توی سالن مونتاژ توربین بادیه.
سالن مونتاژ؟
بله بله.
یعنی خودتون نمیسازین دیگه، همه قطعات از خارج میاد و این شما دیگه فقط سرهم میکنید؟
نه، منظورم این نبود که نمیسازیم، ولی اینجا در حقیقت جاییه که جمع‌بندی نهایی صورت میگیره، در صورتی که خیلی از قطعات توی که داخل کشور ساخته میشه به اینجا منتقل میشه و اینجا در حقیقت مونتاژ نهایی صورت میگیره.
بعد اینا دقیقاً کارشون چیه؟
کار توربین باد یه نیروگاه کوچک در مقیاس 2.5 مگاواتی که توی ارتفاع 85 متری نصب میشن و به کمک انرژی باد برق تولید میکنن، نیروی الکتریسته تولید میکنن.
این آبیا چیه؟
آبیا در حقیقت جنراتور یا اون مولد نیروی الکتریسته هستن که وظیفه‌شون تولید الکتریسته است، ولی به کمک حالا نیروی باد که گیرباکس منتقل میکنه برای چرخوندن اون استفاده میشه در حیات.
نامت گل سرخ بهاران، یادت همه آینه باران، ایران ایران. با باغت، همه گرمش گفتن کوهت، همه چشمه روشن ایران، ایران ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو جان یاران، سر و جان می سپارم.
و حالا نمونه ای از توانمندی متخصصان داخلی در تولید سیستم های ردیابی و کنترل خودرو.
به نام دریایش می شناسند، کرانه ای کهن که دست زمانه برانی حماسه ها نگاشته است. به درختان صبور خرما، دشت های تفتیده، از حلویه گازخیز، نیروگاه اتمی و بسیاری گنجینه‌های طبیعی و مانا نام و آوازه یافته است. اما فراتر از همه اینها دلهایی است که در این اقلیم می‌تپد. جانهایی پرکوش، دستانی حصار شکن و نگاه‌هایی گرم و جوان. از کجا شروع شد؟ یک ایده، یک اندیشه بکر که مثل جوانه ای در ذهن جوان بوشهری نشو نما یافت. سه جوان نخبه و مخترع با یک نقطه مشترک، نوآوری و اختراع، که پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر میدان عمل و دیدارگاه آنها بود.
بنده با همکاری تعدادی از دوستان از جمله جناب مهندس افراسیابی، جناب مهندس جعفری، موفق شدیم بعد از زحمات خیلی زیاد یک شرکت دانش بنیان رو توی استان تأسیس کنیم و توی مجموع موفق شدیم تعداد زیادی از نخبگان استان رو دور هم جمع بکنیم که انشالله بتونن فعالیت‌های در راستای تحقق اهداف کشور داشته باشن.
بعد تصمیم برای تبدیل ایده به پدیده، دغدغه این که دانش خود را برای خدمت به جامعه چگونه باید به کار گرفت. مهمترین چالشی که در ابتدای راه با آن روبرو هستند.
موقعی که ما شروع کردیم باز مشکلمون مضاعف‌تر بود، چون داشتیم حرف جدیدی می‌زدیم. داشتیم به بانک می‌گفتیم کالای دانش بنیان، طرح دانش بنیان، و چون نو بود بانک اینو از ما نمی‌پذیرفت. اصلا بانک نمی‌تونست هضم بکنه که یه کالایی تولیدش می‌تونه 500% سود ایجاد بکنه، یه کالایی تولیدش ممکنه 600% سود بتونه ایجاد بکنه. و وقتی نتونستیم از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی تأمین مالی بکنیم، رفتیم به سمت راه‌های دیگری.
دنیای کار بسی دشوارتر و پیچیده تر از عالم علم و تئوری است. بیگدار نمیتوان به آب زد.
هیچ راهی پیش پای ما نبود واقعتا، به جز فروش اموال شخصی که هسته مرکزی داشتن. از فروش ماشین گرفته تا خونه تا حتی استقراض از بستگان نزدیک. واقعتا من بعضی وقتا فکر میکردم اگه مثلا نتونم پول دائمو پس بدم چیکار بکنم؟ با چه رویی مثلا فردا روزی بشه آدم تو خانواده سرشو بالا بگیره؟
کار با حداقل سرمایه آغاز می شود، اما به علت نو بودن کار و نبود سابقه و تجربه در داخل کشور، شرکت با مشکلات و مسائل تازه‌ای دست و پنجه نرم می کند.
این محصول رو باید از نو طراحی می کردیم، ابعاد مختلفش، هم سخت افزار محصول، هم نرم افزار، هم سامانه های تحت وب اون، همگی یک حجم زیاد کار بود که تخصص کافی هم تو اون حوزه نداشتیم.
محصول تولیدی ما یک کنسول خیلی کوچولوه که شما بعد از خریداری میتونید اون روی خودروتون نصب بکنید و بعد از نصب شدن توی زمان خیلی کوتاه شما میتونید خودروتون هر جای کشور که باشه به صورت کاملا دقیق و آنلاین روی نقشه موقعیت خودروتون رو ببینید.
مشتری بعد از اینکه دستگاه رو تهیه کرد از طریق سایت شرکت میتونه دستگاه رو ثبت بکنه و بعد از اون با اکانتی که بهش اختصاص داده میشه وارد پنل نقشه بشه. امکانات مختلفی در اختیار کاربر هست، از جمله اینکه میتونه موقعیت خودروی خودش رو ببینه که الان کجا هست و تاریخچه حرکت خودرو رو در بازه‌های زمانی مختلف میتونه مشاهده بکنه. به عنوان مثال یکی از خودروهایی که به صورت تست توی شهر در حال گردش هست و ما و تاریخچه حرکت خودرو رو برای امروز میتونیم داشته باشیم با جزئیات خیلی بالا و در هر نقطه اطلاعات مربوط به سرعت لحظه‌ای اون خودرو، جهت حرکت، تاریخ، ساعت میتونه کاربر داشته باشه.
شما میتونید هر موقعی که احساس کردیم خودروتون سرقت شده، خودرو هر جای کشور باشه از طریق یک اس‌ام‌اس اونو خاموش بکنه و امکانات دیگری از طریق یه سری گزارش‌های مدیریتی. من مدیر ناوگان میتونم ببینم خودروهای ناوگانم امروز چند کیلومتر جابجایی داشتن، چند لیتر مصرف سوخت داشتن طی ماه گذشته، طی سال گذشته، و یک ابزار نظارتی در اختیار من مدیر.
سال 91 این مهندسان جوان باید به اعتماد جامعه خود پاسخی درخور می دادند. کار خالصانه و همت مجاهدانه آنان از دیده ها پنهان نماند. از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر استان تقدیر شد. نیروهای شرکت را به 26 نفر افزایش داده و دفتر شرکت به تهران پایتخت کشور انتقال داده شد. به زعم خود از 7 خانه حوادث و دشواری‌های راه عبور کرده بودند، اما ناگهان لحظه تراژیک شکست فرا رسید. اولین و بزرگترین چالش گرهی کوب.
اوایل سال 88 که ما دیگه کارمون داشتیم شروع میکردیم، خب پول نداشتیم. با 1001 تدبیر چیکار کنیم؟ رفتیم از یه جایی به اسم پارک نو فناوری خلیج فارس 20 میلیون تومان وام گرفتیم و این 20 میلیون تومان شد سرمایه اولیه شرکت ما. شما هر شخص یا مجموعه موفقی رو که میبینید قطع یقین فراز و نشیب‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته و ده‌ها و ده‌ها بار زمین خورده. ما هم همین اتفاقات برامون افتاد و مبرا نبودیم از این موضوعات. خب سال 92 مجموعه‌ای که اومده بوده با 20 میلیون تومان کارش شروع کرده با یه بدهی هولوش 2 میلیارد تومان مواجه میشه. خب این عدد اون موقع برای ما مبلغ بسیار بالایی بود و جمع کردنش واقعیت خیلی خیلی سخت بود.
جوانی و کم تجربگی در زمینه مدیریت شرکت‌های بزرگ علت اصلی اولین شکست شرکت را بود، اما شرکت افتان و خیزان به راه خود ادامه داد. تلاش مضاعف و تمرکز بر جبران شکست، تولید و فروش، تولید بیشتر و گاوی پیشتر. سال سخت 92 به پایان رسید و همچنان سال 93 سال همت و ایستادگی و مقاومت بود. در سطح ملی دست به تبلیغات یازیدند. آوازی این شرکت تا دورترین نقاط ایران زمین رسیده بود. تقاضا برای محصول این شرکت روز به روز رو به فزونی بود. اما بی برنامگی در زمینه تولید هماهنگ با تبلیغ چالش بزرگ دیگری را رقم زد. تقاضا از عرضه سبقت گرفته بود.
نشستیم یک سری استراتژی بازاریابی رو طراحی کردیم که چطور میتونیم فروش شرکت رو افزایش بدیم. ولی این واقعا دیدی نداشتیم که این تبلیغات و رسانه‌هایی رو که داریم در اختیار میگیریم تا چه حد چند درصد میتونه فروش ما رو افزایش بده. به حمد الله همه عوامل دست به دست هم داد و ما با کسری موجودی مواجه شدیم. توی اون سال ما میشه گفت شاید 50,000 کالای رو فروختیم که موجودی نداشتیم و این شد برای ما بحران. مشتری های ناراضی که جنس رو خریدن و انتظار داشتن که بتونن هفته آینده تحویل بگیرن کالاشونو، اما این تحویل میشد 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد.
هر آن ممکن بود برچسب کلاه برداری بر پیشانی شرکت نقش بندند. مدیران جوان تدبیری اندیشیدند. برای هر کدام از متقاضیان درصدی از کالاهای درخواست شده را ارسال نمودند و به این ترتیب تا مدت 3 ماه بحران را مدیریت کردند. اوج شکوفایی مصادف بود با انواع تحریم‌های ظالمانه‌ای که جامعه جهانی بر ایران اسلامی تحمیل کرده بود.
به مرور زمان سطح علم و تکنولوژی کاری شرکت افزایش پیدا می‌کرد و به جایی رسید که دیگه منابع داخلی کشور از نظر تأمین قطعات نمونه بالاخص جوابگو نبود. به وسیله یه سری شرکت‌های واسطه که به اون منابع استاندارد جهانی وصل بودن تونستیم که ارتباط بگیریم و اون قطعاتی که نیاز داشتیم برای بخشای تحقیق و توسعه نسخه‌های جدیدتر دستگاه تأمین بکنیم و بتونیم نسخه‌های جدیدتر محصول رو طراحی بکنیم.
به این ترتیب در مدت 2 سال بحران‌های بزرگی را پشت سر گذاشت و به نقطه تثبیت رسید. توفیق بزرگ دیگر حرکت در مسیر با شکوه اقتصاد مقاومتی، ورود ارز به داخل کشور و اشتغال زایی برای نیروهای متخصص و فنی است که بسیار از اشتغال نیروهای عادی پرهزینه تر می باشند.
تا به امروز به حمدالله موفق شدیم 64 نفر نیروی جوان متخصص رو به کار بگیریم. آمار رسمی دولت داره تایید میکنه ایجاد هر فرصت شغلی بالغ بر 180 میلیون تومان هزینه داره. ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای غیر متخصص به مراتب راحت‌تره. هنر اینه که شما بتونی برای لیسانسه مملکت، فوق لیسانسه مملکت، برای دکترای مملکت فرصت شغل ایجاد بکنی.
در طول این چند سال نسخه 4 ردیاب خودرو در این شرکت ارتقا و به خط تولید وارد شده است.
شرکتی که سال 88 با 20 میلیون تومان سرمایه شروع کرد، تونسته به بالغ بر چند ده میلیارد تومان ارزش‌گذاری رسمی بشه. زمینه‌های دانش بنیان، فیلدهای دانش بنیان، حوزه‌هایی هستن که ارزش‌افزوده خیلی زیادی رو میتونن تولید بکنن. و بنده دعوت میکنم از همه افرادی که به دنبال یک سرمایه گذاری امن هستن وارد سرمایه گذاری تو حوزه استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان بشن. و این کار یعنی که من تونستم با کالاهای مشابه چینی رقابت بکنم.
سال 1394 محصول این شرکت که از لحاظ کیفیت با بهترین ردیاب های دنیا برابری می کند، در همایشی با حضور دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و دکتر سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، به عنوان کالای دانش بنیان ملی انتخاب کردید. در همین سال مدیر عامل شرکت مدیر شایستگی ملی شد.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به خاطر حمایت از یک کالا از ورود کالاهای مشابهش جلوگیری بشه. این وظیفه من تولید کننده است که بتونم کالایی در خور مصرف کنندم تولید بکنم، بتونم از طریق استراتژی های متفاوت قیمتم رو متناسب با قیمت کالاهای مشابه توی حالت بالانس نگه دارم.
این موفقیت نتیجه که حمایت مالی و تشویق و ترغیب دیگران نبوده است، بلکه حاصل دانش، اراده، صمیمیت، تلاش و جسارت و نوآوری جوانانی از این مرز و بوم بود که از مخاطرات راه نهراسیدند.
دلایل موفقیت تو 3 جمله خلاصه میشه: 1. اعتماد و اعتقاد به کار گروهی. 2. استفاده از نیروهای متخصص و داشتن طرح و برنامه. و 3 که از همش مهمتره، توکل به خدا و ثابت قدمی.
سرگذشت این شرکت روئیده و تنیده بر پیکره جنوب داستانی غرورآمیز از نبوغ، همت و خلاقیت جوان ایرانی است و تلنگری است برای ما که بیشتر به این استعدادهای درخشان و روح‌های بیقرار و خستگی ناپذیر اعتماد کنیم و آنان را در مسیر تعالی میهن با تقدیر و تشویق و حمایت عاطفی و اقتصادی خود یاری رسانیم.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
برای بچه همون لالایی میگفتیم بچه همون مثلا خواب برد.
چرا بخانی؟ چرا به خانه هر جمعه ساعت 22 به مهمونی لحظات ناب شما میاد و هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. هر جمعه ساعت 22 یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
We'll be right back. الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 18:35 رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. معمای توسعه.
ارمغان طبیعت، صدای کشاورز ایرانی.
کشاورزی امروز به جای اینکه حمایت بکنن، به جای اینکه یارانه هایی رو در نظر بگیرن براشون، هر روز ما بینیم که یک نهاده در بحث کشاورزی گرون شده. خب کود شیمیایی امروز چند ده برابر شد.
صدای دامدار ایرانی.
مشکلات اداری، وام های با سود خیلی بالا، مثلا وام هایی که مثلا با 18% در حالی که 18% و هیچ دامداری نمیتونه تأمین کنه و اون رو به مرحله بهره دهی برسونه.
در ارمغان طبیعت، بیان دغدغه ها و مشکلات از شما، پیگیری از ما. شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:35 از رادیو اقتصاد.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ظهرتون بخیر باشه همیهنان گرامی، سپاسگزارم از این که شبکه رادیویی اقتصاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن. یک حکایت میخوام خدمت شما بگم. یک روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سپند میدهم که کام روا شوی. اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری، دوم اینکه در بهترین بستر و رخت خواب جهان بخوابی، و سومین پند من اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی. پسر لقمان گفت ای پدر، ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور من میتوانم این کارها را انجام دهم؟ لقمان جواب داد اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد. اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جایی که خوابیده ای احساس میکنی بهترین خوابگاه جهان است، و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای گیری، آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست. امیدوارم که بهترین لحظات و اوقات و اتفاقها برای شما عزیزان رخ بده. سپاسگزارم از این که با ما همراه هستید. در این لحظه یک کار زیبا میخوام تقدیمتون بکنیم از رادیو اقتصاد با صدای آقای محمد حشمتی. امیدوارم لحظه‌ای خوبی داشته باشیم.
دوباره فصل غزل خواندم، فصل عشق و هستیم، فصل سبز با تو بودم، شور است مستیم، هرچه هستم از تو هستم نازنینم.